وقتی که مونده اگه موافق باشه ببینیم سوالی چیزی هست بچه ها یه چیز بپرسیم جواب بدن. موافقین؟
خودتون گفتین طبقه کارگر داشته به چپتر نیروی جامعه تو جامعه رفت میکنه که یکی سال تو دوره که طبقه کارگر هم سی با شخصی جا رفتن باشه که تو به طبقه کارگر شوشه بایم درسته اینو تو رابطه با سال 57 اون مقطع چطوری توضیح میدین که در حال طبقه کارگر رفتی به اتوریتی آخونده و یکی اون یکی هم حالا توی اول کوچکترش مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد درست آلترناتیو پیشروی نبود ولی بالاخره طبقه کارگر میتونست رای نده ولی به احمدی نژاد رای داد به خاطر شعار گفته بود میدم
اینا رو اگه اجازه بدی میرسیم اونجا سر انقلاب 57 چون من حرف زیاد دارم با جبه اینکه خصوصیات اصلا این جریان اسلامی چی بود چرا اومد رو چه خطایی توش بود، پوپولیسم توش چجوری بود، چرا منشأشون به نظر ما بخش زیادی از چپ یکی بود، منشأ جنبشیشون و همین خاطر چپ جلوشون فلج بود، به لحاظ ایدئولوژیک مدت ها جلوشون فلج بود و اینا رو اگه اجازه بدیم اون وقت مفصل صحبت میکنیم. تو من بخش اصلی بحث رو میخوام منتقل کنم به این سالا و بعدش 57 و انقلاب و دور انقلاب و دور بعد از انقلاب و اینا رو میخوام مفصل تر صحبت بکنم. شد یه جلسه کامل اصلا فقط به این اختصاص بدیم. اینو فقط در واقع پیش درآمدی بود برای اینکه بگیم چجوری راستش متمم اون بحث روش برخورد بود تا اینکه خیلی فاکتی خیلی اصلا اتفاقات بزرگی افتاده که من از روش پریدم. ولی به طور واقعی اینه طبقه کارگر میدونی مبارزه وقتی من فقط اینو بگم مبارزه طبقاتی به خصوص وقتی از زاویه طبقه کارگر یا دهقان یا هر چی نگاهش بکنی مبارزه برای بهتر زیستنه. وقتی میگم به چپترین چیز خودش آویزون میکنه نه به چپترین به لحاظ ایدئولوژیک اون چیزی که بهتر زیستن رو براش ممکن میکنه تو هر شرایط اینجوریه. حالا این ممکنه از سر چیز احمدی نژاد باشه ممکنه یه درجه یکی دیگه باشه. شما اگه بدونه که مثلا میتونه اتحادیه درست کنه با این بودن یعنی اینکه اتحادیه درست کنه یعنی اینکه بهش قدرت میده یعنی بهش قابلیت دفاع از خود میده میره دورش ببینه مگه همین جا مثلا نیست طرف میاد چرا به لیبر فرض کن اینجا خودش طبق کارگر انگلیس چرا به لیبر رای میده به لیبر رای میده واقعا چرا چون در حالی که سوسیال دموکراسی الان تو سوئد واقعا بدتر از چیزه برای طبقه کارگر از این حزب راستی ها بدتره چون خاصیت این شده که نظر کارگر اعتراض بکنه و خاصیتش این شده که بیشتر از چیز داره میزنه یعنی چیزای طبقه کارگره ولی یه جوری طرف احساس میکنه اون اگه بیاد ممکنه اتحادیه سنگره دیگه. میدونی اینه که ما همیشه مثلا میگم باید بین سندیکا و سندیکالیزم فرق گذاشت. سندیکالیزم اونیه که LO اینجا لیبر داره میکنه، سندیکا اونجاییه که شما کارگری میری تو کارخونه بالاخره مجبوری از دستمزدت از معیشت بچت از اینا دفاع کنی، سندیکا ناچاری بری توش و در نتیجه به کسی که یه جوری سندیکا رو راحت تر میکنه یه جوری اینا رو باکن میکنه تعلق خاطر پیدا میکنی. چون میگم تلاش از سر فکر نیست، تلاش برای زندگی واقعیه. من یه بار حالا اینو کناری میگم ولی یه بار توی سال بعد از انقلاب حالا تو داستان کومله شاید مفصل‌تر بگم سال انقلاب بعد از انقلاب تو بود اولین انتخاباتی که میکردن تو یه شهری از بوکان که اینا بیشترش کومله بودن عبدالله مهتدی اولا بخش زیادی از رهبری کومله اهل اونجا بود دکتر جعفر بود عبدالله مهتدی بود عمر ایلخانی زاده بود خیلی ها بودن همه سور بود اینا همه بوکانی بودن و کومله خیلی محبوب بود تو بوکان به خصوص دکتر جعفر که بهش میگفتن دکتر خلق چون مثلا دکترای پابرهنه چینی تو همه این دهات میگشت و مردم رو درمون که خیلی دوستش داشتن و انتخابات شد کاندید کومله دکتر جعفر بود کاندیدی که چریک فدایی یکی بود اصلا هیچ کی نمیشناخت بعد که رای گیری کردن نه حزب دموکرات رای آورد نه کومله چریک فدایی رای آورد من چرا بعد میرفتیم گفتم شما چرا به چریک فدایی رای میدید بابا جان این کومله یا مثل فرشته میمونه ولی این چریک ماشین داره نه دی بی سیم داره رو ماشینش این میتونه با دولت در بیفته یه کاری بکنه کومله بیچاره رو میکشن همشونو میخوام بگم اینه، طرف برای زندگیش مبارزه میکنه، برای ایدئولوژی مبارزه نمیکنه، میخواد ببینه چی زندگیشو بهتر میکنه. و اگه تو نتونی به عنوان یه حزب سیاسی به بهتر شو فقط شعار بدی، به بهتر شدن وضع زندگی طرف وصل نشی، نمیتونی انقلابش هم نمایندگی کنی. میخوام بگم اصلا همش البته رأی‌گیری به هم خورد، ولی بالاخره اون بود که برنده بود، چون مردم فکر میکردن اینه، چون فهمیدم که حالا این چی بود، دو تا ماشین جیپ نمیدونم از کجا دزدیده بودم، هر کی میرفت از ارتش از چیزی برمی داشت، دو تا آنتن روش داشت و میرفتن تو این دهات میگشتن راجع به مسئله دهقانی هست سخنرانی میکردن، نه منشأ کاری بودن نه چیزی، ولی قیافه‌ای که از خودشون داده بودن قیافه سازمان توانایی که میتونه با تهران در بیفته است و نذاره چمران و ممران اینا بیان. میخوام بگم که وقتی میگم به چپ خودش آویزون میشه، به چپ به این معنیش آویزون میشه، به اون چیزی که بیشترین رفاه. به همین خاطر تو وقتی که برگردین مثلا فاشیسمو نگاه کنین، این کتاب ویلیام شایرر هست راجع به دوره که فاشیستا عروج میکنن، نه ظهور سقوط رایش سوم، یک کتاب دیگه داره فارسی ترجمه نشده الان اسمش تو خاطرم نیست، یک کتابی داره که دوره ای رو داره میگه که فاشیستا تو آلمان رشد میکنن، تمومش هم اونه که هیتلر چیز میشه میاد به قدرت، کتاب اندازه همون رایش سوم. اون میگه که ظرف 2 سال 3 سال من برگشتم آلمان، رفتم و اومدم دیدم هر چی کارگر سوسیال دموکرات فاشیست شده، هر چی روشنفکر تا دیروز سوسیال دموکرات بود فاشیست شده یا سمپاتی پیدا کرده به فاشیستا، چون اینا اومدن میگن که دستمزد رو بهتر میکنیم فلان میکنیم به همان میکنیم. میخوام بگم که این حرکت ها باید به نیاز مبارزه طبقاتی همینه، نیاز آدم ها برای بهتر زندگی کردنه، میره لاین چرخنده مبارزه طبقات تو هر دوره ای. و احزاب و جنبش ها اینجا خودشونه به این وصل میکنن. مهم نیست ایدئولوژی شما چقدر ایدئولوژیمون صاف باشه، چقدر شعارمون شسته رفته و آن کادر باشه. و همین خاطر یه حزب بلشویک میشه با شعار چیه صلح و زمین و هیچ ربطی به سوسیالیسم نداره، زمینو که سال 42 محمد رضا پهلوی تو ایران عملی کرد وسیع‌تر از مال اونا، صلح هم که اینا جنگی نداشتن به سوسیال، ولی شد نماینده یه جنبشی که سوسیالیسم رو میخواست. این پدیده رو میگم باید دید و رابطهش با جامعه دید. و خاصیت مارکس هم راستش به نظرم همینه، متد مارکس که میگه تاریخ عینیه، میگه برگرد به عینیات جامعه نگاه کن، ببین اون طبقات یا اون بخشای جامعه چجوری میخواد، چجوری خودشونو جنبشا، یعنی جامعه چجوری خودشو بیان میکنه. و به نظر من اینطوریه که جامعه یه صحنه‌ایه که جنبش، مثل این که جنبشای مختلف متاعشونو میارن عرضه میکنن، اگه اون زمان برای اون زمان مشخص اون چارچوب مشتری برای اون متاع باشه، اون جنبش میاد رو، و اگه مشتری نباشه خب نه، یعنی احزاب سیاسی هم از این کانال وارد میشن و خودشونو گره میزنن. همین حزب توده مثالش، واقعا حزب توده مثال خیلی مجسمش. اینجا کسی نیست، تو قیافت به مبهم میخوره. بگو
شما راجع به تولد چپ یک مکانیان مهاجر و رفیع باشمار طبیعی شاید کردیم، اگر مبنی تحولات اجتماعی همون مناسبات اجتماعی تولید و واتولید و زندگی بهتره، چرا صنعت نفت یا جنوب یا بخشای دیگر ایران این روانی که خدمت سبجکتیل مثلا بیشتر تا اون ابجکتیل مادی صنعت نفت نقشی داره به این پروسه
الان؟ اون دو قصد صنعت نفت نبود که نه تازه شاره شروع شده بود، نه تازه، نه اون وقت که اصلا صنعت نفت نبود، تازه قرارداد دارسی رو بسته بودند که قرار بود چای بود نفت خودش در می اومد، اینا رو امتیازش رو داده بودن به دارسی که نفت خام ببره، خیلی چیز بود، خیلی به اصطلاح حاشیه‌ای و چیز بود. نفت بعدنه که رشد میکنه، نفت اساسا تو دوره رضا شاهه که نفت چیز میشه، نفت قبلش تو دوره قاجاری نفت اصلا فقط صدور نفت خام هست که اونم کارگر میگرفتن و زمین رو سوراخ میکرد بعد بیرونش میکردن دیگه، بعد کارگر متخصص جای دیگه میآوردن، اینطوری بود. نفت شمال هم که دیگه تا دوره این یکی شاه استخراج میکنه، محمد رضا شاه نفت شمال روسا از همون اول هم بعد از بلافاصله تقریبا بعد از تصرف اون منطقه قفقاز از ایران شروع میکنه، اصلا یکی از دلایلش نفت بوده که میدونستن اونجا نفت هست، شروع میکنن به استخراج نفت تو باکو. اینا دیگه 1905 صنعت نفت خیلی صنعت بزرگیه تو باکو و پیشرفته ترین کارگران سوسیال دموکرات هم اونجان. نه، یه جنبشی بودن که با مذهب در نیفتاده بود هنوز. بورژوازی ایران می‌دونیم برمیگرده به نحوهی که بورژوازی ایران تو دوران مشروطه متولد میشه، که این بورژوازی یه اساساً بورژوای به اصطلاح تجارن تا تولید کننده ها، تجارن. تولید کارخونه به اون معنی نیست تو ایران اون دوره، خیلی هست ولی خیلی کم. و منشأ جنبش تو شهرهاست. یک دو شهرها تو تجارن و تجار سنتاً برای اعتراض خودشون، یه درجه حفاظت از خودشون، از چیز کمک میگیرن، از به اصطلاح مذهبیون، از دستگاه مذهبی کمک میگیرن. باز این شاید یه ذره بیراه است، برمیگرده تو دوره اولین بار شیعه به اصطلاح مذهب رسمی میشه، دوره صفویه است. دوره صفویه شیعه مذهب رسمی میشه. آره میگم بهشون نباید گفت کمونیست، من همینه دارم میگم، از اسمشون نباید فریب چیزشون. خب ببینید اونجا که شروع میشه تو دوره صفویه، شاه و ولی فقیه یکیه عملا. شاه عباس هم پسر خداست، هم نمیدونه اصلا تا بهش میگم پسر خدا. اینا میاد تو دوره قاجاریه، این دوتا دو شاخه میشه، شاه میشه رئیس مملکت، یه روحانیتی درست میشه که کنارش، که اینا هم چیزن، اینا اون وقت تیولدار بخش روانی مردم هستن و پاشون تو زمینه، تو اوقافه اساسا، به خاطر اینکه گفتم دوره ناامنی سرمایه است، مردم شروع میکنن برای حفظ سرمایهشون وقفی درست کردن و از خودشون گذاشتن سر وقف، چون ارث تو ایران به هر حال این داستان دیگه میاد. این میشه اینا هستن در نتیجه به عنوان بخشی از در نهایتش بحثم اینه، به عنوان بخشی از مذهب، به عنوان بخشی از مکانیزم مبارزه بورژوازی به صلاح تاجر هست. چون مثلا شاه میفرسته، این میره دست به دامن آخونده میشه، این تحریم میکنه، یا میرفتن تو تحصن میکردن تو نمیدونم این سر قبر این امامزاده ها، و اینجا یه جور محرم چیزی داشت، قدیسیتی داشت که نمیومدن بزننشون. تو شاه عبدالعظیم مثلا چیز میکردن اون وقتا. به هر حال مذهب به عنوان یه بخشی از ایدئولوژی یه بخشی که بورژوازی، ایدئولوژی حاکم بورژوازی ایران هیچ وقت خودش ازش نکند، متولد شد و بورژوازی ایران و کل جنبش‌های بورژوازی ایران با یه رگه مذهبی متولد شدن، یعنی یه رگه نبریدن از مذهب. اینا به خودشون میگفتن حزب کمونیست، ولی دارم میگم که اسمشون خب اسمشون حزب کمونیست بود، ولی واقعا یه جنبشی رو نمایندگی، جناح چپ جنبش مشروطه رو نمایندگی می‌کردن بیشتر از هر چی. همون مرد جنبش بودن، جنبش مشروطه. اینا آخوند داشتن، اونا هم آخوند داشتن، اینا هم انواع آخوند داشتن. اونا یکی میگه خیابانی مال ماست، یکی میگه نمیدونم، یعنی نه حزب توده، نه حتی چریکا، نه حتی وقتی تا میای انقلاب 57، بورژوازی ایران حساب خودش از مذهب به این معنا، بورژوازی لااقل اپوزیسیون ایران جدا نمیکنه، بورژوازی پوزیسیون شروع میکنه زمان هم رضا شاه هم زمان محمد رضا شاه یه درجه خودش از مذهب جدا کردن، چون مانع کار خودش میبینه. ولی به خصوص جریان رفورمیست، جریانی که به اصطلاح میخواد اوضاع بهتر بشه، که هم حزب کمونیست ایران، هم حزب توده این سالا، هم بعدن که صحبت میکنه جریان پوپولیست بعدی، اینا هیچ وقت به اصطلاح از سر منشأی که دارن، تولد جنبشیشون، هیچ وقت از مذهب چیز نمیکنن. مذهب همیشه به عنوان یکی از المنت‌های مبارزه بوده، به اضافه اینکه دوره‌ای که این دفعه روسیه و به عنوان یک قدرت جهانی به خصوص بعد از جنگ دوم وارد صحنه میشه، برای مبارزه با آمریکا تناسب قوا قرار گرفتن با غرب شروع میکنه، خیلی جا رو جریان مذهبی سرمایه‌گذاری کردن به خصوص تو کشورهای اسلامی و این هم این ماجرا رو تشدید میکنه. ولی تازه قبل از اونم اون حاصلش نیست. مثلا بورژوازی ترکیه حساب خودش رو ضرب اول از مذهب جدا میکنه. آتاتورک اصلا جنبش ضد مذهبه، دستور میده اصلا عربی رو ممنوع میکنه، میگه از اونم باید به ترکی بدین. بعد شروع میکنن از اونو به ترکی دادن، همه شروع میکنن خندیدن این حرفا چی داری میزنی، چون وقتی عربی میزنی یه جور وردیه، ولی وقتی فارسی بگی یا به ترکی بگی دیگه اصلا همه قدیسیتش میریزه. ولی بورژوازی ایران اینجوری نبود. بورژوازی ایران همیشه به خاطر، به نظرم به خاطر شرط تولدشه، به خاطر جنبشیه که روش پا افتاد و بیان مذهبی همیشه یه عنصری بود تو این جنبش اپوزیسیون ضد سلطنت اون دوره. به همین خاطر نسل به نسل منتقل شد به همدیگه و همه یه حالت مثبتی داشتن به مذهبیون مبارز. حتی به جای کشید که به خمینی نظر مثبت پیدا کردن تو سال 42. یه طرف دیگه اصلا یه مش با یه پلتفرم سوپر ارتجایی اومده بود وسط اون شلوغی های سال 42 در مقابل اصلاحات ارضی، در مقابل حق زن، در مقابل همه چی وایساده بود و چپی ها بهش سمپاتی داشتن. خب خسته نباشین، امیدوارم در اولین فرصت بقیه بحثا ها.
من سوالم سر این شکافه که این تقسیم خیلی واسه من جالبه
اینجا.
آره، چون این سلیمان میرزا اول دبیر حزب توده بوده، بعد میاد تو کاتگوری
سوسیالیستا، آره،
عظمت طلب ایرانی، بعد حزب توده خودش خیلی شدیداً به عقبه حیدر خانم اوغلی و اینا وصل میکنه و خیلی اون تاریخو داره. یکی این واسه من سواله. یکی هم که توی دوره، حالا اینو پرید نیم، این فرقه دموکرات آذربایجان توی کدوم یکی از اینا دستبندی؟
فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان هر دوتا حزبای دستساز بودن، روسا درستشون کردن برای منفعت خودشون. و راستش تو این مال کردستانش که جدا بود، ولی مال آذربایجانش که بخشی از حزب توده بود، به طور واقعی حزب تودهشو ورداشتن، اون تیکهشو ورداشتن که مستقلش کنن یا خود مختارش کنن به طور دائمی تر، بعد از اینکه ایرانو خالی میکنن اونجا رو پایگاه داشته باشن. و این ماجرا رو راه انداختن. به همین خاطر هم وقتی حمله کردن هیچ جنگی نشد، همشون در رفتن. این روسا که رفتن بیرون، ارتش ایران شروع کرد پیشروی کردن به سمت تبریز، اونا فرار کردن همشون. یعنی کردستانش هم همین جوری بود، اصلا ارتش رسید میان دواب، خود قاضی محمد رفت استقبالشون. و میخوام بگم اونا خیلی تو دینامیزم مبارزه بعدن تاثیر میذاره، به خصوص مال کردستانش. مال آذربایجانش خیلی تاثیر پابرجایی هم از خودش نمیذاره، ولی تو این دینامیزم جا نمیگیره. یه چیزایی که آوردن کاشتن بعدم نگرفت بردنش، همینقدر چیز شد. این شکاف هم راستش اینه که بعد از 32، بعد از 20، وقتی حزب توده درست شد همه رو جمع کرد، هم هرچی از این شاخه مونده بود، هم هرچی از اون شاخه مونده بود، اما هرچی تو این فاصله مال از زندون اومده بود بیرون، همه رو جمع کرد. یه جنبش میگم بیش از هر چیز یه حزب همگانی تلاش برای زندگی بهتر تعالی بود. اسمشو میذاشتن حزب ترقی بهتر بود راستش، چون واقعا حزب ترقی بود. آره، حزب ترقی بود. ترقی به معنی فرهنگیش، ترقی به معنی اقتصادیش، ترقی حزب ضد سرمایه‌داری نبود، حزب ترقی بود. میخواست مردم باسواد بشن، مردم فرهنگشون بره بالا، حقوق کارگر زیاد بشه، آزادی سیاسی باشه، همه اینا رو میخواست. و در نتیجه پلتفرمی شد، چتری شد که همه رو جمع کرد، از هر سری هر کی اومده بود و جمع کرد. اینا هم خب اینو میخواستن. اینا سر رابطه پیدا کردن با ناسیونالیسم عظمت طلب فارس طرف ایرانی، ولی خودشون نبودن این تیپی. اینا سعی کردن، اینا به طور واقعی جناح معتدلتر همینا بودن، یعنی سلیمان میرزا اینا جناح معتدلتر حیدر مغلی نبودن، نه اینکه اصلا اینا با رضا شاه فرق میکردن. این جناح معتدل رفت از سر غربگر، اتفاقا این از سر ضدیتش با مذهب و ضدیتش با فرهنگ عقب مونده اینا رفت سراغ رضا شاه. فکر میکنم این وزیر فرهنگ و اینا بود یه دوره اگه اشتباه نکنم. اگه اشتباه نکنم اینو مطمئن نیستم، ولی از این سر اینا به اون نزدیک شدن، چون و کومینترن هم باز از همین سر. الان من یک نخوندم براتون، یکی از اسناد کومینترن که راجع به رضا شاه میگه، میگه نیروی ملی و قرار بود جمهوری بیاره، حالا جمهوری رو نیورده و خودش رو شاه کرده و همه کمونیست‌ها هم قلقم کرده، ما وای میسیم ببینیم برای مردم چیکار میکنه، بعد موضوع میگیریم راجع بهش. این سند کومینترن راجع به رضا شاه. میخوام بگم اینجوری هست تو این کتاب مال چش. خواهش میکنم.